درصد تخفیف برای ثبت نام در طرح‌های مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آی زاکر، یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال نهم، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، سه کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال نهم، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم. بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخت، هماهنگ کشوریه، نه سوالاشو معلم ما میده نه قراره معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس ما بهترین آموزش رو در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سوم هم آزمون تستی تیزهوشانه، برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشان نهم در واقع تیزهوشان مازاده. 90% ظرفیت تیزهوشان سال ششم پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنی کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میکنن. این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترای کنکور 404 مال همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریسای تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم. ثانیا آموزش‌های تستی برای آزمون تیزهوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم، به همراه هوش استدلال تحلیلی که می‌دونید کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلبه و هدایت تحصیلی انجام میده. از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش، قطعاً نتیجهش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدارس تیزهوشان رو قبول شه.
خیلی هم عالی. آی زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافیه عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولم 60% تخفیف برای ثبت نام طرح‌های مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12مه، امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به این چون ببینید، با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 هم بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال، یعنی پزشکی دندان پزشکی داروسازی، ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس‌ها که به داوطلب راه‌حل‌های کوتاه تستی آموزش میده به همراه تدریس‌های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه. در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی برخط و آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورت؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
وقتی ستاره از آسمان زمین برمیخیزد، خاموش نمی شود. در خوشه پروین ستاره ها جاودانند، روشن، مندگار و راه نما.
آسمونی شدی و از رو زمین، حواسم به صورت ماه توه.
خوشه پروین روایت آنان است که برای ایران ایستادند تا آخرین نفس، تا آخرین قدم. آنان که شهادت را پایان راه ندانستند، بلکه آغاز ماندگاری شدند.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید، از اول دلت پی آسمون بود امام شهید.
خوشه پروین روایت ستاره ایست که تا واپسین نفس راه را رها نکرد و کنون فروغ نامش بر آسمان ایستادگی ایران می درخشد. صبح نهم اسفند 1404 خانه‌ای ساده و فرسوده در خیابان کشوردوست شهادتگاه پیر فرزانه‌ای شد که باور داشت جایگاه نام و پرچم مقدس ایران خوشه پروین است. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مردی که مبارزه را زیست.
تبار پدری و طایفه مادریش هر دو از سلسله روحانیت بودند. او اما روحیه مبارزه را بیشتر از سمت مادر به ارث برده بود. خودش می گفت پدر بزرگ مادریم آقا سید هاشم میردامادی نجف آبادی جزو علمایی بود که رضا شاه چند سال پیش از تولد من آنها را تبعید کرده بود. نکات اولیه قرائت قرآن و قواعد زبان عربی را از مادرم آموختم، کما اینکه روح دلیری و نستوهی را نیز او در من دمید. پدرم گوشه‌گیری را دوست داشت، ولی من این خصلت ایشان را خوش نمی داشتم، لذا عکس آن را فرا گرفتم. مادر موسی علیه السلام را در قامت یک جوان شجاع و فرعون ستیز به کودکانش معرفی می کرد تا او را الگوی خود قرار دهند. فرزندش خاطره آن روزها را چنین بازگو می کند: مادرم معانی برخی آیات را برای ما به فارسی ترجمه می کرد و داستانهای پیامبران را برای من باز می گفت. شیفتگی وافرش به زندگی حضرت موسی علیه السلام موجب شد تا داستان زندگی این پیامبر بزرگ را با همه جزئیات برای ما شرح دهد. آنچنان با علاقمندی درباره حضرت موسی سخن می گفت که شوق شنیدن ماجراهای او را در ما برمی انگیخت.
ما قصه های قرآن براشون می گفتیم، قصه انبیا و قصه های قرآنی ده.
ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن می خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می خوند قرآن رو. ما جمع می شدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو میگو. من خودم اول بار زندگی حضرت موسی، زندگی حضرت ابراهیم و بعضی پیغمبرهای دیگه رو از مادرم به این مناسبت شنیدم که قرآن که میخوند به اینجا میرسید برام میکرد شهر دادن.
مادر خیلی تأثیر داره در اولا.
سالها بعد وقتی از پیرمرد سرد و گرم چشیده مسیر مبارزه درباره شخصیت‌های تأثیرگذار زندگیش پرسیدند، از مادر با تأکید ویژه یاد کرد و گفت: البته پدرم در من اثر داشت، ولی مادرم در من خیلی اثر داشت. از جمله شخصیت‌هایی که عمیقاً روی من اثر گذاشته مادرم است. خانم خیلی مؤثری بود و این تأثیر محدود و منحصر به دوران کودکی نبود. در دوران مبارزه هم مادر برای سید علی خامنه‌ای جوان حامی و پشتیبان و شریک سختی‌ها و روحیه بخش بود. به گفته خودش، مادر به خاطر بازداشت‌های پیاپی من و حملات ساواک به منزل رنج بسیار کشید، اما در برابر دشقیمان مهاجم با پایداری و صلابت می ایستاد، جوابشان را می داد و با آنها مجادله می کرد. او حتی مشوق من در ادامه این راه پردردسر نیز بود.
در بیرون از خانه کوچک و محقر پدری، دو شخصیت با دلربایی از سید علی خامنه‌ای نوجوان او را به مسیر مبارزه سوق دادند. ابتدا سید مجتبی نواب صفوی و بعدتر آیت الله سید روح الله خمینی. حرکت نواب صفوی نخستین جرقه‌ای بود که راه اسلام فراگیر انقلابی و پویا را برابر چشمان یک نوجوان 14 ساله طلبه در مدرسه سلیمان خان مشهد روشن کرد. رهبر فدایان اسلام در سال 1332 به مشهد می آید و سید علی خامنه‌ای او را دوبار از نزدیک می بیند. دیدارهای تأثیرگذار که خاطری آن تا همیشه در ذهن ماند و اولینش چنین روایت شد.
ایشون یک بار اونطور که من یادمه مرحوم نواب با یارانش آمدن مدرسه سلیمان خان، که من اون وقت مدرسه سلیمان خان بودم، طلبه سلیمان خان بودم، در اول طلبگی من بود و به عنوان بازدید طلاب، چون در محلی به نام مهدیه که مال انجمن پیروان قرآن بود و آقای عابدزاده مرد فعال و مبارز اون روز کارگردان اون مهدیه بود، اون انجمن بود، ازشون پذیرایی کرد و مهمانداری کرد، از اینها پذیرایی میکرد و طبقات مختلف مردم دیدن اینها رفتن، اجتماعات بزرگی تشکیل دادن. ایشون هم بازدید گروه های مختلف میرفت، از جمله طلاب مدرسه سلیمان خان از جمله کسانی بودن که ایشون بازدید کرد، آمد اون روز در اون مدرسه و من بچه طلبه‌ای بودم یادمه. به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی که طلابی که با اونها روبرو می شد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون، مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است. یعنی هنوز فضای اون فیلم رو دور بر خودش حس میکنه و آدم خیال میکنه هنوز اونجاست، مفاهیم معمولی زندگی براش میشه بیگانه. برای من وقتی که از اون دیدار خارج شدم، مفاهیم معمولی زندگی بیگانه بود.
دومین، مفصلترین و آخرین دیدار خامنه‌ای نوجوان با نواب صفوی در مدرسه نواب مشهد دست داد. خاطره آن دیدار هم شنیدنی است.
یه روز من فراموش نمیکنم، داشت میامد مرحوم نواب از مهدیه برای بازدید طلاب مدرسه نواب. من طلبه مدرسه سلیمان خان بودم و هنوز نواب نرفته بودم، اما وقتی فهمیدیم که ایشون میخواد بره بازدید طلاب مدرسه نواب، ما هم عاشقانه حرکت کردیم، رفتیم به خاطر لذت دیداری که از روز قبل که مدرسه سلیمان خان آمده بود هنوز در کاممون بود. من هم رفتم، لابد ادهی زیاد طلبه دیگه هم آمده. و رفتیم به استقبال نواب، یعنی نواب داشت از بالا خیابان میومد طرف مدرسه نواب که اون هم در بالا خیابانه، منتها با یه فاصله مثلا به قدر 3-4 ایستگاه اتوبوس فاصله بود، داشت میومد، ما رفتیم به استقبالش. منظره‌ای که من الان یادم مونده اینه، نواب که جسه کوچیکی هم داشت، نواب مرد قد کوتاه و لاغرندامی بود که هیچ نواب صفوی با اون ابهت و کبکبه و اون قیافه و هیئت نمی اومد. آدم خیال می‌کرد یه مرد قد بلند چهارشونه ایست. درست به عکس. سوید ضعیف الجثه کوچیکی وسط و پشت سر او یک جمعیت زیاد و دو طرف او صفی به صورت نیم دایره که علت این دایره بودن این بود که همه می‌خواستن ببیننش. هی جلو می‌اومدن که اینی که در مرکز این صف قرار داره دیده بشه، لذا به طور طبیعی دو طرف او دو تا نیم دایره، دو لبه یک نیم دایره به وجود آمده بود. یک سخنرانی عجیب پرشوری که من شاید در همه عمرم هیچ سخنرانی رو به اون پرشوری تا الان ندیدم. وقتی که سخنرانی میکرد بارها به ذهن انسان میومد که آیا این حال عادیه؟ این آدم داره حرف میزنه؟ اینجور این منقلب و تحت تأثیر حرفای خودش قرار داشت و البته یک جمعیت عظیم رو هم همینجور تکون میداد با این حرفا.
از آن پس سیره و سخنان نواب صفوی در اعماق وجود سید علی خامنه ای به صورت شعله فروزانی درآمد. دو سال بعد شهادت رهبر فدائیان اسلام همراه با 3 تن از یارانش دلدادگان او را داغدار کرد. خامنه ای نوجوان و دیگر طلابی که چون او دلباخته نواب بودند نیز از این حادثه به شدت متاثر شدند. آنها با تشکیل جلسات یادبود در بزرگداشت مراد شهیدشان کوشیدند. برگزاری این جلسات نخستین برگ از دفتر مبارزاتی مردی شجاع و خستگی ناپذیر بود، دفتری که تا صبح شهادت او بسته نشد.
بیشک وجود او و حرکت او و تعلیمات او و عملیات او تأثیر بزرگ و غیر قابل انکاری در روحیاتی که بعدها منتهی به این انقلاب شد به جای گذاشت.
سید علی خامنه ای در سال 1337 برای ادامه تحصیلات حوزوی از مشهد به قم آمد. او پیش از هجرت به قم و حتی پیش از شروع مبارزاتش نام آیت الله حاج آقا روح الله خمینی را شنیده بود و به او علاقه و ارادت داشت. در مشهد مجمعی از طلاب قم بود که سید علی آنها را می شناخت. سید مصطفی خمینی که تابستانها به مشهد می آمد با این مجمع جوش می خورد. خامنه‌ای جوان از آنها می شنید که آقای خمینی در قم یک مدرس معروف و بزرگ و مورد توجه طلاب و فضلای جوان است. سال 1336 سید علی همراه مادر، کوچکترین برادر و خاله هایش راهی عتبات بود. در راه عراق چند روزی هم در قم توقف کردند و او سری به درس های خارج حوزه علمیه زد. دید که آقای خمینی در مسجد سلماسی برای صدها طلبه نزدیک به 500 نفر شاید درس میگوید، روی زمین هم می نشیند و درس می دهد. او آن مجلس را به نسبت آنچه که در مشهد و در درس آیت الله میلانی درک کرده بود گرم تر یافت. برایش تازگی داشت که استاد بلند صحبت کند و شاگردها از هر طرف اشکال کنند. احساس کرد پویایی در جان محفل درسی خودنمایی می کند. در آن زمان آیت الله خمینی فعالیت اعتراضی و مبارزاتی نداشت و به احترام سیره زعیم وقت حوزه قم آیت الله بروجردی حرفی از سیاست نمی زد. نواب صفوی با سیره مبارزاتیش از سید علی دل برده بود، اما آقای خمینی با نشاط علمی و مجلس درسش او را دلبسته خود کرد. این دلبستگی اختصاصی به خامنه‌ای جوان نداشت. به اعتراف خودش، در حوزه قم همه جوانان به درس ایشان رغبت داشتند، درس جوان پسندی داشتند، من هم که به قم رفتم تردید نکردم که به درس ایشان بروم. از اول در درس ایشان حاضر می شدم و تا آخر که در قم بودم به یک درس ایشان مستمرن می رفتم. ایشان هم روی من خیلی اثر داشتند.
من از سال 37، سالی که من خودم به قم رفتم و اول بار امام را از نزدیک دیدم، استادی که طلاب جوان و مشتاق را در وهله اول به خود جلب می کرد، همین مردی بود که اون روز در میان شاگردانش به عنوان حاج آقا شناخته می شد، حاج آقا روح الله.
پس از رحلت آیت الله العظما بروجردی، شمار بسیاری از مقلدان ایشان به آیت الله خمینی مراجعه کردند و جایگاه مرجعیت و زعامت ایشان تثبیت شد. از آن پس بود که حاج آقا روح الله پس از سالها تحمل ریاضت سکوت لب به اعتراض گشود و به مانند آتش فشانی که سالها خاموش بوده به یک باره فوران کرد. شروع این فوران و نهضت با اعتراض علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال 1341 بود. خامنه ی جوان هم از نخستین روز نهضت خمینی با حرکت استادش همراه شد. اعتراض به انقلاب سفید، اعلام عزای عمومی نوروز 1342، قیام 15 خرداد و اعتراض به کاپیتولاسیون به زنگاه های مهم بعدی بودند. او در تمام این مدت یار و پای کار نهضت بود. از قم به مشهد و جاهای دیگر نامه می برد، پیغام می آورد، سخنرانی می کرد، شبنامه می نوشت، اعلامیه تکثیر می کرد، جلسه می گذاشت، ارتباط می گرفت، خط می داد، بازخورد می گرفت. عاقبت این کارها احضار و تعقیب بود و پرونده دار شدن. بعد هم بازداشت و بازجویی و شکنجه و حبس و محاکمه و تبعید. و او طعم اینها را چشید، نه یک بار و دوبار، بارها و بارها.
از سال 42 تا سال 54 من 6 بار بازداشت شدم. البته زمان این بازداشت ها بر روی هم خیلی زیاد نبوده، حدود 2 سال و مثلا خورده این بازداشت ها طول کشیده. البته بازداشت ها همش انفرادی بوده، یعنی من در زندان های عمومی هرگز نبودم، همیشه در زندان های انفرادی و در سلول بودم.
اولین دستگیریش 12 خرداد 1342 به وسیله شهربانی بیرجند به اتهام تحریک و تحریض مردم بر علیه امنیت داخلی کشور بود. 2 هفته بازداشت بود و آزاد شد. خودش خاطره دومین بازداشت را این طور تعریف کرده. سال 1342 در قم بودم. پدر به من نامه نوشت که به مشهد بیایم تا او را در سفر درمانی به تهران همراهی کنم. اما رفتن من به مشهد به تأخیر افتاد و علت آن مأموریتی بود که در رابطه با مسائل تبلیغ باید در زاهدان انجام می دادم. به زاهدان رفتم و در آنجا بازداشت شدم. مهمترین نگرانی من هنگام بازداشت پدرم بود که بی من به سفر نمی رفت. به خاطر دارم که در حال بازداشت در هواپیما نشسته بودم تا مرا از زاهدان به تهران ببرند. به یاد پدر افتادم و ناگهان اندوهی سنگین قلبم را فشرد و دلواپسی عجیبی وجودم را فرا گرفت. به خود گفتم حال که در هواپیما چنین وضعی دارم، پس وقتی باز وارد بازداشتگاه شوم چه حالی خواهم داشت؟ به خدای متعال متوسل شدم و به درگاهش لابه کردم تا دلم آرام گیرد. دقایقی فکرم از این موضوع منصرف شد، سپس بار دیگر که به یاد پدر افتادم دیدم این بار بدون آن حالت استراب نگرانی به او فکر می کنم. در دلم حالت دلتنگی و اشتیاق و مهر و عطوفت بود، اما همراه با آرامشی که هنوز شیرینی آن را به روشنی در خاطر دارم، خدای بزرگ را شکر کردم که دعایم را استجابت فرمود و با دادن سکینه و آرامش به من لطف کرد. این نعمت را تنها کسی می تواند درک کند که بدان رسیده باشد. سال 1345 برای خامنه ای مترجم کتابهای سید قطب سال زندگی مخفیانه در تهران بود. او اسفند این سال به مشهد برگشت و نوروز سال بعد برای سومین بار بازداشت شد. این بار سر و کار به دادگاه و جلسات محاکمه هم افتاد. در نخستین جلسه دادگاه دادستان گفت متهم فردی نیست که در لباس روحانیت در پی ارشاد صحیح خلق باشد و در زیر ماسک روحانیت مبادرت به اعمالی می کند که مخالف اسلام است و به توهین به سلطنت، مشروطیت ایران و اهانت به شخص اول مملکت و تحریک مردم به شورش می پردازد. دادستان پاورقی های کتاب آینده در قلمرو اسلام را کتابی داخل کتاب دیگر توصیف کرد که حاوی افکار انقلابی است. حکم دادگاه برای پاورقی های کتاب به علاوه سخنرانی تحریک‌آمیز در مسجد گوهرشاد و تحریک طلاب به تظاهرات 3 ماه حبس تعدیبی بود.
همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد، همه چهره ها و شخصیت ها باید بدانند که فقط خود اونها نیستند که حق حیات و حق گفتن و حق اظهار عقیده کردن دارند. این حق متعلق به همه است.
آیت الله خامنه ای تا سال 1356 سه بار دیگر دستگیر شد و این دستگیری ها سوای احضارها بود. او را 1 سال مانده به پیروزی انقلاب به ایران شهر تبعید کردند. در آنجا هم آنقدر فعال و خبرساز بود که بعد از چند ماه به جیرفت تبعید می شود. با گسترش مبارزات مردمی و از همگسیختگی ارکان رژیم و ناتوانی آن در مهار روند انقلاب، آیت الله خامنه ای حکم تبعید را زیر پا گذاشت. او در اول مهر 1357 از جیرفت به مشهد آمد و در زادگاهش فعالیت‌های خود را برای ساماندهی امور انقلاب پی گرفت.
آیت الله خامنه ای در 19 و 20 آذر 1357 همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی سخنرانی پرشوری در اجتماع بزرگ راهپیمایان مشهد ایراد کرد. او خطبه شب عاشورا را در حرم مطهر امام رضا به نام امام خمینی خواند. رهبری تظاهرات با شکوه 40 مشهد در 29 دی 1357 هم با خودش بود. آخرین سند موجود در ساواک از آیت الله خامنه ای مربوط به همین روز است. امام خمینی در 22 دی 1357 فرمان تشکیل شورای انقلاب اسلامی را صادر کردند. آیت الله خامنه ای که از سوی امام به عضویت آن شورا انتخاب شده بود، در اواخر دی ماه 1357 به تهران آمد و در مدرسه رفاه مستقر شد. با بسته شدن فرودگاه‌های کشور به دستور بختیار، آیت الله خامنه ای به همراه آیت الله بهشتی و چند تن از روحانیون مبارز در مسجد دانشگاه تهران تحصن عظیمی را ساماندهی کردند که تا صبح روز 12 بهمن ادامه یافت. در لحظه تاریخی ورود امام خمینی به میهن، آیت الله خامنه ای برای استقبال از امام خمینی در فرودگاه مهرآباد حضور یافت. او تا روز 22 بهمن 1357 مسئولیت کمیته تبلیغات دفتر امام را بر عهده داشت. پیروزی انقلاب اسلامی برای روحانی خستگی ناپذیری چون او نه پایان راه که آغاز مرحله‌ای تازه از مبارزه، جانبازی و ایستادگی بود. او تا پایان حیات پرفراز و نشیبش مبارزی انقلابی ماند. شهیدان زیست و شهیدان پر کشید تا تجلی کلام مولایش حسین باشد که مثلی لا یبایع او مثل یزید.
فصل 3 مجموعه پادکست خوشه پروین، بخشی از سپهر اندیشه و سیره و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی را روایت می کند. این مجموعه به سفارش و با حمایت رادیو ایران تقدیم شما می شود و شاید در زمانه ای که سکوت ساده ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.